ساعت 14:02 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. نشست فوق‌العاده سران کشورهای اسلامی برای واکنش به تصمیم دونالد ترامپ آغاز شد. تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در سراسر دنیا به رکورد تازه‌ای رسید. و نامزد دموکرات در ایالت آلاباما بر رقیب جمهوری‌خواهش پیروز شد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. در عصر در بعد از ظهر چهارشنبه 22 آذر 1396 با رادیو فردا همراه هستید. من آرش حسنیا هستم. نشست فوق‌العاده سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی روز چهارشنبه در استانبول آغاز شد. این نشست به دعوت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با حضور مسئولان 57 کشور عضو این سازمان برای واکنش به تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در انتقال سفارت این کشور به بیت المقدس یا اورشلیم برگزار می‌شود. از ایران حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این نشست حاضر شده است. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، ملک عبدالله پادشاه اردن و میشل اون رئیس جمهوری لبنان از جمله حاضران در این نشست هستند. جمشید زند همکارم که خبرهای مربوط به نشست فوق‌العاده سران کشورهای اسلامی رو دنبال میکنه در استودیو خبر رادیو فردا همراه با منه. سلام درود بر شما، خیلی خوش اومدید. تا اینجای کار کیا حرف زدن؟ سخنرانی‌ها کدوم‌ها بوده آقای زند؟
نشست فوق‌العاده امروز که به دعوت آقای اردوغان برگزار شد، نخستین سخنرانش هم در سخنران افتتاحیه آقای اردوغان بود که رئیس دورایی سازمان کشورهای اسلامی هم هست. آقای اردوغان طبق معمول هر روز که تقریبا سر این موضوع صحبت میکنه به شدت از تصمیم آمریکا برای به رسمیت شناختن اورشلیم و بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل و اعلام تصمیم آقای ترامپ برای انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس انتقاد کرد و یک بار دیگه از او خواست که این تصمیم خودش رو تغییر بده. آقای اردوغان در بخشی از سخنرانی خودش اسرائیل رو کشوری اشغالگر و تروریست خواند که شدیدترین لحنیه که آقای اردوغان تا الان به کار برده در چند روز اخیر، و همچنین آقای اردوغان تصمیم دونالد ترامپ رو بی‌توجهی به قوانین بین‌المللی خون و به اعضای سازمان کشورهای اسلامی پیشنهاد کرد که در نشست امروز بیت المقدس رو به عنوان پایتخت فلسطین به رسمیت بشناسند. البته باید توجه کرد که موضوع انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم یا بیت المقدس در سال 1995 از طرف کنگره آمریکا تصویب شد، ولی تا هفته پیش همه رؤسای جمهور آمریکا، چه جمهوری‌خواه و چه دموکرات، هر 6 ماه یک دستورالعملی رو امضا می‌کردند و اجرای مصوبه کنگره رو به تأخیر مینداختند که آقای ترامپ این بار تصمیم گرفت اجرا بکنه مصوبه کنگره در سال 1995 رو. سخنران بعد از آقای اردوغان محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بود که باز هم محکوم کرد این تصمیم دولت آمریکا رو و اشاره کرد که اعلام و اجرای این تصمیم زمینه رو برای رشد اسلامگرای افراطی و جذب نیروهای بیشتر به گروه‌های اسلامگرای افراطی آماده می‌کنه. آقای عباس همچنین گفت که تشکیلات خودگردان فلسطینی از این به بعد هیچ نقشی برای آمریکا در مذاکرات صلح قائل نیست و از سازمان ملل خواست که به عنوان میانجی و بانی مذاکرات صلح فعالیت‌هاشو بیشتر بکنه.
آقای زند، آیا سخنران بعدی هم مشخص شدن؟ یعنی مثلا آقای روحانی هم احتمالاً
آقای روحانی سخنرانی خواهد داشت، ملک عبدالله پادشاه اردن سخنرانی خواهد داشت. نکته قابل توجه در نشست امروز این هست که از 57 کشور عضو فقط 48 کشور نماینده‌های خودشون رو فرستادن که 16 کشور در سطح رؤسای جمهور و نخست وزیر هستند، مثل آقای حسن روحانی، الهام علیف از جمهوری آذربایجان، ملک عبدالله پادشاه اردن، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نجیب رزاق نخست وزیر مالزی. بقیه کشورها در سطح پایین‌تری نماینده فرستادن و نکته قابل توجه که در رسانه‌های بین‌المللی و ترکیه هم انعکاس یافته، حضور عربستان در سطح معاون وزیر هست که در تحلیل‌های اولیه به معنای سیاسی تعبیر شده. و نکته مهم دیگر هم است که 9 کشوری که شرکت نکردند، هیچ نماینده نفرستادن، به این مفهوم تعبیر شده که این 9 کشور و چند تا کشور دیگر که شرکت کردند هماهنگی و همسویی آنچنانی ندارم با لحن تند آقای اردوان، محمود عباس و بقیه شرکت کنندگان در این نشست.
و پیشنهاد اجرایی توی سخنرانی آقای اردوان یا آقای محمود عباس جز محکومیت‌های معمول وجود داشته یا خیر؟
پیشنهاد اجراییشون این بوده که آقای محمود عباس که گفت که بیت المقدس به عنوان پایتخت رسمی فلسطین به رسمیت شناخته بشه و آقای اردوان هم این رو تأکید کردش. و این رو باید بگم که این کنفرانس و نشست امروز گسترده ترین واکنش جهان اسلام هست به اعلام تصمیم دونالد ترامپ.
سپاسگزارم. جمشید زند همکارم بود که خبرهای مربوط به نشست فوق‌العاده سران کشورهای اسلامی رو که در استانبول ترکیه در حال برگزار شدن هست دنبال میکنه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران میگوید تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در سراسر دنیا به رکورد تازه‌ای در سال جاری میلادی رسیده است. این کمیته در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر کرد گفت بر اساس آمارهای جمع‌آوری شده در اول دسامبر سال جاری 262 روزنامه‌نگار به دلیل فعالیت‌های مرتبط با حرفه‌شان پشت میله‌های زندان به سر می‌برند. این تعداد بدون در نظر گرفتن موارد بازداشت موقت یا روزنامه‌نگاران ناپدید شده و به گروگان گرفته شده از سوی گروه‌های غیر دولتی است. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران با ابراز نگرانی از افزایش سالانه تعداد روزنامه‌نگاران بازداشتی، این اتفاق را نشان دهنده شکست غم‌انگیز جامعه جهانی در مقابله با بحران جهانی آزادی رسانه‌ها دانسته است. در یکی از فشرده‌ترین رقابت‌های انتخاباتی سال‌های اخیر در آمریکا، نامزد حزب دموکرات توانست رقیب جمهوری‌خواهش را در ایالت آلاباما شکست دهد. نتیجه شمارش حدود 99% آرا نشان می‌دهد که داگ جونز از حزب دموکرات نزدیک به 1.5% بیشتر از رقیب جمهوری‌خواهش روی مور برای انتخاب به عنوان سناتور حزب آلاباما رأی آورده است. این برای نخستین بار در 25 سال اخیر است که یک نامزد دموکرات از ایالت بسیار محافظه‌کار آلاباما به عنوان سناتور انتخاب می‌شود. انتخاب این ایالت تحت تأثیر اتهامات جنسی مطرح شده علیه روی مور و همچنین حمایت شدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از او اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده بود. و سرانجام آن که بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید با وجود صادر شدن روادید برای دو هیئت دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی هنوز هیچ سفری در این زمینه انجام نشده است. آقای قاسمی در گفتگو با رادیوی رسمی ایران دلیلی درباره انجام نشدن این سفرها بیان نکرد. شهریور ماه امسال اعلام شد که دو هیئت دیپلماتیک از ایران و عربستان سعودی برای سفر به اماکن هر دو کشور و بازدید از آنها اعزام خواهند شد. آن زمان گفته شده بود که این سفرها پس از ایام حج برگزار خواهند شد. روابط دیپلماتیک تهران و ریاض از دی ماه 94 به دنبال اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی و حمله اعتراض‌آمیز به اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در تهران و مشهد قطع شد. وزیر خارجه فرانسه ایران را متهم کرده که سعی دارد از طریق سوریه یک راه نفوذ به دریای مدیترانه پیدا کند. وزیر خارجه فرانسه همچنین مدعی تلاش تهران برای برتری منطقه‌ای در رقابت با عربستان شده است. برای تحلیل انتقادهای اخیر مقام‌های فرانسوی از دولت جمهوری اسلامی ایران، همکارم مهدی طاهباز با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین‌الملل ساکن آمریکا گفتگو کرده. بشنوید.
برای درک این قضیه ما بایستی فضای ایران که سیاست خارجی فرانسه در اون فضا داره عمل می‌کنه بهش نگاه بکنیم. از یک طرف فرانسه ادعای رهبری اروپا رو داره، از طرف دیگه رئیس جمهوری جدید فرانسه دلش میخواد با آمریکا به رقابت بپردازه و نگاه میکنه به سابقه تاریخی نفوذش در خاورمیانه و روابط خوبی هم که با عربستان سعودی داره، بخصوص اینکه شخص وزیر خارجه فعلی ژان یو لودریان شهرت بین داره که طرفدار عربستان سعودی هم هست. بنابراین از طرف دیگه در سیاست‌های این فرانسه با این مشخصاتی که عرض کردم و ایران یک تفاوت‌های ماهوی به چشم می‌خوره. در مورد سوریه نظرشون یکی نیست. ایجاد موازنه‌ای که فرانسه می‌خواد در مورد به اصطلاح منطقه دنبال بکنه و فرضاً از وقوع یک جنگ در منطقه اجتناب بکنه، اینها ممکنه الزاماً با سیاست‌های ایران همسو نباشه. تنها چیزی که با ایران همسویی داره اون هستش که اجرای برجام برای فرانسه سود اقتصادی داره. بنابراین تمام این استکاک‌ها به خاطر این هستش که با ایران در یک نقطه کوچک اشتراکات دارن ولی در نکات بسیار زیادی تفاوت دید و نظر دارن و الزامات استراتژیک فرانسه با ایران کاملا متفاوت است.
خب این انتقادات طرف فرانسوی و نارضایتی تهران از مواضع پاریس به نظرتون روابط ایران و فرانسه رو به چه سمتی میکشونه؟
پیش‌بینیش در کوتاه مدت کار ساده‌ای نیست. واقعا باید ببینیم که این مسیر این وقایع این دو کشور رو و اصلا ایران رو به کدوم طرف میبره. مثلا مسئله نفوذ تهران تا مدیترانه یکی از مسائل حساس و به اصطلاح استکاکزا هستش. اگر قرار باشه که ایران یک همچین نفوذی رو واقعا دنبال بکنه و یا اون چیزی که الان داره مطرح میشه که امکان داره ایران به لبنان و سوریه حتی نیرو بفرسته به خصوص پس از عقب نشینی روسیه، اینها میتونه همش استکاکزا باشه و میتونه علی رغم اون دریچه منفعتی که دور بر برجام وجود داره و توافق اتمی کار رو به استکاک بکشه. ولی همه اینها در کوتاه مدت هم که عرض کردم مشخص نیست. گفته میشه هنوز کاملا تایید نهایی نشده که آقای مکرون ممکنه در اوایل سال 2018 به سفری به تهران بره. اگر بتونن تا این زمانی که پیش بینی میشه به توافقهای برسن و یا اصلا وقوع اون سفر خودش علائم این خواهد بود که یک توافقهای ضمنی صورت گرفته از طریق کانالهای دیپلماتیک، اگر کار به اونجا برسه میشه گفت که این قضیه حل فصل شده. ولی اگر کار به اونجا نکشه و نتونن با هم نزدیک بشن، کاهش رابطه، سردی رابطه و عدم همکاری فرانسه با ایران و حتی همسو شدن هرچه بیشتر فرانسه با اسرائیل و آمریکا در نهایت قضیه وجود خواهد داشت.
گفتگوی همکارم مهدی طاهباز رو میشنیدید با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین الملل ساکن آمریکا، درباره اظهارات وزیر خارجه فرانسه که ایران را متهم کرده که سعی دارد از طریق سوریه یک راه نفوذ به دریای مدیترانه پیدا کند. در اینجای این بخش خبری رادیو فردا سری بزنیم به پیامگیر رادیو فردا و از شما بشنویم.
آقای روحانی دست از این کشورهای عربی وردار. به ما چه؟ به تو چه؟ ربطی به ما نداره مسائل کشورهای عربی به طور مشخص فلسطین و غیره و زاله، بچه‌اس به مسائلی که در ایران داره فاجعه به بار میاره، فقر، بیکاری و هزاران مشکلات دیگه. به مسائل و مشکلات خودمون بپردازید. ما ایرانی هستیم، جامعه داره منفجر میشه. شما در کجا هستید؟
الان اگه رئیس جمهور شده بود میگفتیم بفهم دیدیم نرفتیم رای بدیم. حالا بنزین گرون شد، موسوی هنوز تو هست، نمیدونم سپاه گشت گذاشته، عوارض خروج از کشور رو زیاد کردن. با به خدا اینا هیچ معجزه‌ای برای من و شما نمی کنن. نظام مشکل داره.
آقای روحانی تو را به خدا به خاطر رضای خدا مرد و مردونه زیر بار گرونی نرو. کمر مردم خود شد از بار گرونی. این قانون که این قانون گرونی رو نوشته دشمن مردم و دشمن اسلام و دشمن ایران بوده. تو را به خدا زیر بار گرونی نرو.
جناب آقای خامنه‌ای، اون از حمایت بیچون و چرایتون در نصب آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور محبوبتان و اون همه خسارت که این رسوایی برای مملکت به بار آورد، 700 میلیارد دلاری که گم شد و مملکت رو به روز سیاه نشون، این هم از مؤسسات مالی بدون مجوز که به قول آقای سیف نمایندگان قلابی مجلس بانک مرکزی در حمایت از سامن و جز و غیر و نامه می نوشتن و به بالاخره دارایی های این ملت غارت شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
شما هم با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان جان رادیو فردا شریک بشید از طریق همین شماره تلفن یا از دیگر راه‌هایی که در اختیارتون قرار داده شده. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.